أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در مسئله 12 مورد بحث این بود که شخص اگر در اصل نماز را به نیت العصر شروع کرده، در اثنای نماز عصر اعتقاد پیدا کرد به اینکه ظهرش را نخونده و بر همین اساس نیتش را به نماز ظهر عدول داد، ثم تبین که نه، ظهر را قبلا خونده، به این نماز که به عنوان عصر شروع کرده بود فی محلهی بود، اتیان به نیت العصر فی محلهی بود. اینجا آیا بعد از تبین میتواند عدول بدهد نیتش را به نماز عصر که به عنوان نماز عصر تمام بکنه، وظیفه‌اش در نماز عصر ادا بشه، یا اینکه عدول جائز نیست؟ همونطور که اشاره شد در این مسئله سه تا صورت فرض میشه. صورت اول جایز که بین العدولین هیچ جزئی از اجزای نماز را نیاورده باشند، در همون آن متخلل بین الاجزا بله اعتقاد پیدا کرد که ظهر را نخونده، همون آن متخلل تبین خلاف این اعتقاد. صورت اول اینه. صورت دوم اینه که در بین العدولین بعد از عدول اول، بعد از اینکه نماز نیتش را عدول داده بود به نماز ظهر، شیئی من اجزای صلات را انجام داده، ولی اون جزء رکنی نیست، جزء غیر رکنی هست، مثل اینکه در رکعت دوم حمد و سوره را به نیت ظهر خونده، تا قیام الی رکعت ثانیه به نیت العصر خونده بود، قبل از خواندن حمد رکعت دوم یادش آمد ظهر را نخونده، عدل الی ظهر، حمد به سوره را به نیت نماز ظهر خونده، ثم التفت و تبین که ظهر قبلا خونده شده. صورت دوم بس جاییست که شیئی من الاجزا را آورده، ولی معتیوبه بین العدولین جزء غیر رکنی هست. صورت سوم هم جاییست که بین العدولین جزء رکنی را انجام داده، یک رکوع انجام داده یا دوتا سجده انجام داده، بعد از این جزء رکنی تبینه که بعد عدول قبلیش بی خود بوده و نماز مثلا ظهر را قبلا خونده. خب این سه تا صورت در مسئله وجود داره. از نظر اقوال هم همونطور که در جلسه قبل اشاره شد، اقوال اعلام در اینجا مختلف هست. در مجموع 4 قول در مسئله وجود داره. قول اول اینه که اینجا عدول در این مسئله 12 عدول ممنوع هست، به نحو مطلق عدول ممنوع هست، که بعضی از محشین قربه مثل مرحوم آل یاسین بودن که اینجا جای عدول نیست، اطلاق اقتضا میکنه عدم الفرق بین این صورتهای ثلاثه را. به عنوان احتیاط وجوبی هم عده‌ای از اعلام قائل به این شدن، مثل مرحوم های بروجردی، مرحوم ناینی، مرحوم خانساری، مرحوم های گلپایگانی، این اعلام به عنوان احتیاط وجوبی گفتن احوط اینه که اینجا عدول نشود، همون لایترکی که در کلام اعلام بوده در ذیل احوط فرمودن لایترک این احتیاط. این قول اول اینه. قول دوم اینه که نه، اینجا عدول مطلقا جایزه، حتی در صورت حتی در صورت سوم هم عدول جایزه، صورت اول و دوم که سر جاشه، صورت سوم هم عدول جایزه. مثل مرحوم جواهری در حاشیه عروه این نظر را دارن و مرحوم آقای حکیم هم به حسب اونچه که در مستمسک اومده نظر اخیرشون مطابق با اینه که در هر سه صورت عدول جایزه. قول دوم این بود. قول سوم اینه که بین صورت اول از یک طرف و دو صورت دوم و سوم تفصیل قائل شدن، به این که در صورت اول که لم یعته به شیئن اصلا فرمودن اینجا یا عدول ایب نداره، ولی صورت دوم و سوم اینجا عدول جایز نیست. این بله به این نحو تفصیل داده شده. بله تعلیقه مرحوم آقای حکیم بر عروه مصداق این قول، بله قول سوم هست، چون در ذیل عبارت مرحوم سید که فرموده بودن از ظاهر جواز العدول، ایشون فرمودن هازا اذا لم یعته به جزء من السابقه بعد نیت العدول الیها، اما اذا اتا به بعض الاجزا ففی اشکالا. دیگه تفصیل نداده اون جزء رکنی باشه که صورت سوم هست یا جزء غیر رکنی باشه که صورت دوم باشه. صورت اول اشکال نداره، عدول جایز هست، اما صورت دوم به سوم محل اشکال. این قول سوم. قول چهارم هم اینه که بین صورت اول و دوم از یک طرف و صورت چهارم صورت سوم تفصیل داده بشه. در صورت اول و دوم یجوز العدول، اما در صورت سوم که اتا به جزء رکنی بین العدولین این عدول جایز نیست. به نحو احتیاط عده‌ای از اعلام قائل به این نظر شدن، مرحوم آقای حائری، مرحوم محقق عراقی، مرحوم امام، مرحوم آقای خویی، عده‌ای از اعلام این نظر را اختیار کردند که بین صورت اول و دوم از یک طرف به صورت سوم تفصیل دادن. خب اینم اقوال اعلام در این مسئله. اینکه حالا بعضی هم بله در صورت سوم بعضی از اعلام هم تفصیل دادن به اینکه در صورت یعنی اول و دوم که صحیح هست، صورت سوم هم اگر از باب خطای در تطبیق باشه در صورت سوم هم صحیح میشه. اینم بله برمیگرده به همین قول چهارم، دیگه یکی از شعبه های قول چهارم میشه. بله حالا پس صور مسئله سه تا بود. باید ببینیم که در این صور ثلاثه مقتضای صناعت چیه. صورت اول جایی بود که بین العدولین لم یعته به شیء اصلا. در این صورت اول همونطور که در کلام مرحوم آقای حکیم در کلام مرحوم آقای خویی اومده، در این صورت اول جای تردید نیست که اینجا که بین العدولین لم یعته به شیء اصلا، اینجا وقتی تبینه که نماز ظهر را قبلا خونده، خب نمازش را بقیه نمازش را به نیت عصر میخواند، حکم به صحت عصر میشه. وجه حکم به صحت عصر همونطور که در کلام مرحوم آقای خویی هم اومده، وجهش این نیست که اینجا از موارد عدوله، از و چون عدول جایز هست حکم به صحت عصر میشه. نه، وجهش اینه که این در این نماز که به عنوان عصر شروع شده اگر بخواهد به عنوان عصر هم ادامه پیدا بکنه تمام بشه هیچ نقصی وجود نداره، چون تا اینجایش که تا مثلا بله تا اینجای که به نیت عصر خونده بود قبل از عدول اول که به نیت العصر خونده بود، از حالا به بعدش هم که به نیت العصر ادامه میده، پس کل عمل کل چهار رکعت به تمام اجزایش به نیت العصر انجام میشه. اینجا این نماز برای اینکه مصداق عصر واقع بشه هیچ نقصی در اون نیست، الا امری که احتمال اینه که موجب خلل به این نماز عصر بشه و اون اینه که به هر حال در این وسط مثلا در قبل از قرائت رکعت دوم، قبل از قرائت رکعت دوم، بعد از قیام و قبل از قرائت رکعت دوم، اینجا یک لحظه نیتش را به نماز ظهر عدول داده، نیت العصر نداشت. ولی در چه زمانی نیت العصر نداشت؟ در آن متخلل نیت العصر نداشت، چون اجزا رو که فرض این که نیاورده دیگه. در صورت اول فرض عدم الاتیان به شیء من الاجزا هست. اونجه که مهم بطلان نماز در این صورت اول هست اینه که در این آن متخلل شخص نیت العصر را نداشت. همین که نیت العصر را نداشت این ضرر به صحت نماز میزنه، چون نماز باید من اول من التکبیره الی تسلیمه به قصد کل این اجزا به قصد عنوان عصری باشه تا این عمل مصداق نماز عصر بشه. اونی که یوهم موهم بطلان هست، موهم نقص و خلله، این مقداره. جواب این توهم هم، جواب این اشکال هم اینه که اینجا ولو در این آن متخلل نیت صلات اخرایی غیر صلات عصر داشت، نیت صلات عصر نداشت در این آن متخلل، ولی این موجب بطلان نماز نمیشه، چون اگرچه نماز به تمام اجزایش باید از نیتن واقع بشه ولی نیت در حال اتیان به اجزا لازمه، در آن متخلل نیت لازم نیست. روی این حساب در غیر این محل بحث هم اگر کسی در اثنای نمازی که میخونه، نماز فریضه‌ای که میخواند، نیت بکنه که نمازش را قطع بکنه، ولی قبل از این که قطع بکنه دوباره پشیمون شده خواست نمازش را ادامه بده، حکم می شود به صحت این نمازی که در اثنای او نیت القطع داشته. چرا؟ چون نیت در باب صلات فقط در آنات در آن اتیان به اجزا لازمه، در آنات متخلل لازم نیست، برخلاف صومه. صوم چون امساک من طلوع الفجر الى اللیل الى دخول اللیل هست ان نیتن، اگر کسی یک لحظه هم تردید بکنه در صوم نیت قطع صوم رو بکنه و در اون آن تردید دیگه صائم نیست، این ذره مرکب ارتباطی به تمام اجزاش انجام نشه، اون آنی که تردید کرده در اون آن قصد صوم رو نداشت. ولی در باب صلات اینطور نیست. به عبارت اخرى در باب صلات شرایط صلات علا قسمین هستند. بعضی از شرایط شرایطی هستند که من اول شروع در صلات الى آخر اجزا الى تسلیم لازم هست وجود اون شرایط، حتی در آنات متقلل، سطر از این قبیله، طهارت از حدث از این قبیله، در اثنا اگر بله سطر از بین بره در اون آن شخص التفات داشته باشه این نماز قابل تصحیح نیست، طهارت از حدث هم اینطوره. در مقابل این قسم اول، قسم دوم از اجزا و شرایط، از شرایط شرایطی هستن که فقط حال الاتیان بالاجزا لازمه، مثل طهارت از خبث در لباس در بدن، این شرطیتش در حال اتیان اجزا است و لذا اگر در اثنای صلات لباس او نجس بشود در همون آن متخلل قبل از ادامه دادن بقیه صلات لباسش را تطهیر بکنه یا عوض بکنه، تبدیل بکنه، مشکلی نداره، در آن متخلل شرطیت نداره. نیت هم همینه، نیت هم از قبیل شرایط قسم دومه. پس در صورت اول اصلا بحث عدول نیست، تتمیم صلات اصلا از باب جریان ادله عدول نیست، از باب اینه که این صلات فاقد نقص، اون خللی که اون چه که در بین اتفاق افتاد که عدم نیت الاصل باشه، او اصلا خلل نیست، چون در آن متقلل بوده خلالی به اجزا به صحت اصل نمیزنه. این تابعه این که از ادله چه چیزی استفاده بشه.
نه دیگه نه،
بلکه روی حساب در مثل در مثل طهارت از خبث، که مثل طهارت از خبث دیگه. حالا البته از جهت صغروی تطبیقی جای بحثه که ظاهر ادله‌ای که شرطیت را اقتضا میکنه برای صلات، آیا برای صلات من حین شروع الی آخر جزء هست حتی در آن متقلل، یا اینکه فقط در حال اجزا هست؟ این از جهت تطبیقی صغروی بحثایی هست، ولی نوعا اینجور گفتن که اگر ما باشیم دلیلی که دلالت میکند بر شرطیت شیعی نسبت به صلات، ظاهر اولیش اینه که اون صلات که مشتمل بر اجزا هست، یعنی در حال اجزای صلات، شامل آنات متقلل نمیشه. اینجا هم در باب نیت هم دلیل داله بر اینکه عنوان قصدی هست، اینا تمام اجزا مرکب اعتباری در صورتی مصداق اصل واقع میشود که انسان نیت اصل را داشته باشه، نیت عنوان را داشته باشه. این دلیل هم اون مقداری که اقتضا میکنه اینه که اجزای این مرکب در با این نیت انجام بشه، اما آن متقلل رو اصلا اقتضایی ندارد. علایال نیت از شرایطی هست که در آنات متقلل لازم نیست، فقط در حال اتیان اجزا لازم هست. روی این حساب صورت اول از این مسئله 12 جای اشکال و تردید در این نیست. اگر در کلام بعضی از اعلام اطلاق وجود داشته باشه، اطلاق کلام اقتضا بکنه که حتی در صورت اول هم اشکال بکنن یا فتوا بدن به بطلان یا اشکال بکنن احتیاط بکنن، حمله بر سر اینه که بگیم کلام اینها، این اطلاق اینها این صورت اول را نمیگیره، ناظر به صورتهای دوم و سومه، چون صورت اول هم عادتا کم اتفاق میفته، در همون آن متقلل اعتقد لم یأت بالزور ثم تبین، این صورت اول چون نوعا کم اتفاق میفته اطلاق کلام اینها شامل صورت اول نیست. من چه به نحو فتوا چه به نحو احتیاط وجوبی شامل صورت اول نیست.
اگر کسی مثلا میدونه این جایی داره نماز میخونه، نمیتونه نماز رو تموم کنه، فتوا اینه که نماز باطله. یه مثلا قطعه روزه یک قطار داره نماز میخونه، این زنه یه دیگه قطار داره این نماز شما باید بشکنه،
خب
نماز باطله. چرا؟ چون نیت مثلا
نیت قطع کرده بعد چیزی،
یعنی
نه، کلام در اینه که در اینجا نقصی که وارد شده اینه که در این یک آن نیت قطع صلات داشته دیگه، نیت قطع نیت نسبت به اصل نداره. نقضی که شما میکنید نقض
نیت اتمام نماز داشته باشه، کجا میگن وقتی یه جایی نماز میخونه که میدونه نمیتونه نمازش رو تموم کنه، نمازش باطله. کجا؟
همونجا هم اگه بعد اگه با همون حالت تردید بعضی از اجزا رو بیاره باطل میشه، ولی اگر قبل ان یأتی بشیئن از اون تردیدش برگشت جازم شد، اونجا که قابل بطلان نیست که. اون در اون موردی هم که شما میفرمایید همونجا هم عنوان شده که اگر با حالت تردید چیزی از اجزا رو بیاورد، این حکم به بطلان میشه، بخاطر اینکه عنوان زیادی در اون صادقه، چون شرایط جزئیات رو نداره. ولی اگر لم یأتی بشیء در حالت نیت قطع جزمن یا نیت القلب به نحو تردید لم یعتی به شیئن، اونجا حکم بطلان نمیشه. نه گفت عرض کردم دیگه، حالا عرض کردم حمله بر سعد اینه که ناظر به این نیست دیگه. اگر کسی اصرار داشته باشه که نه این صورت را میگیر، خب اشکال میشه که این وجه نداره. اشکال کردن چه به من باشه چه به احتیاج وجوبی باشه در صورت اول جا نداره دیگه، چون صورت اول از باب عدول نیست. اما صورت دوم که بین العدولین اجزای غیر رکنی را اتیان میکنه، خب در این صورت دوم هم همونطور که در کلام مرحوم های خویی اومده، این صورت دوم هم از نظر حکمی مثل صورت اول هست. اینجا هم حکم به صحت اتمام اصرم از باب جریان ادله عدول نیست، بلکه از این باب هست که این نمازی که به یدش هست که قبلن بعضی از اجزا را به نیت الاصل آورده، از حالا به بعد هم بقیه اجزا را به نیت الاصل انجام بده، مجموع این عمل مصداق اصل میتواند واقع بشه بدون اینکه هیچ نقصی در او وجود داشته باشه. فقط اون نقصی که اینجا توهم می شود که موجب بطلان صلات بشود اینه که خب این در همین جا که همین مثال که الی قیام رکعت ثانیه از نماز به نیت اصل شروع کرده بود و حمد و سوره را به نیت ظهر خونده، عدول کرده بود به ظهر، حمد و سوره را به نیت ظهر خونده، بعد تبینه که قبلا ظهر را خونده بود، خب این حمد و سوره‌ای که به نیت و ظهر خونده شده، این حمد و سوره نمیتواند مصداق صلات عصر باشد، جزء صلات عصر نمیشه قرار بگیره به عنوان جزء صلات عصر. وقتی که به عنوان جزئیات خونده شده و عملا هم مصداق جز برای صلات عصر نمیشه، عنوان زیادی برای این منطبقه. اون و از جهت اینکه زیادی مبطل صلاته، این کار باید موجب این سبب بطلان صلات میشه. اشکال نهایتش اینه که از این باب زیادی بشه. جواب این اشکالم اینه که اینجا درسته که زیادی اتفاق افتاده، ولی زیادی که اینجا اتفاق افتاده زیادی انعمده نبوده، به خاطر اینکه خیال میکرد وظیفش حمد سوره لزهره این را خونده. چون این زیادی از باب ام نبوده و زیادی هم زیادی در ارکان نیست، زیادی غیر رکنی هست، حدیث لاتوات این رو میگیره، اخلال به قرائت از باب زیاده این موجب بطلان نمیشه در جایی رو که مکلف ان عذرن عمل رو انجام داده. رو این حساب به مختزای قواعد بدون استفاده از ادله عدول اینجا حکم می شود که این نماز صحیح به عنوان نماز از صحیحه، منتها همونطور که در کلام مرحوم های خویی اومده این قسمت حمد و سوره‌ای که به نیت و ظهر خونده بود چون نمی تواند مصداق صلات عصر قرار بگیره، بی زحمت باید این حمد و سوره را یه بار دیگه بخونه. این مقداری که عطا به نیت و ظهر این فایده برای نماز عصر نداره، این حمد و سوره رو دوباره به نیت نماز عصر میخونه، بقیه نماز رو ادامه میده. بچی که بله، پس در این صورت ثانیه هم حکم به صحت بله حکم به صحت میشه، به خاطر اینکه در این صورت ثانیه اینجا هم در حقیقت از باب عدول نیست، از باب اینکه این نماز با زمیمه کردن اجزای لاحقه به اجزای سابقه که به نیت الاصل انجام شده، با زمیمه کردن بقیه اجزا این مجموع به ما خوب مجموع مساق صلات عصر میتونه قرار بگیره. این اشکالی بله، این بله وجه حکم به صحت در صورت ثانیه است. مرحوم آقای حکیم در بله همونطور که بیان شد در تعلیقه بر عروه اشکال کرده بودن در جایی که عطا به شیء من اجزای فریضه سابقه، که این اشکال هم صورت دوم رو میگیره هم صورت سوم رو. در بله مستمسک هم فرمودن که اینجا ممکنه اشکال بشه در این صورت که شخص عطا به شیء من الاجزاء عطا به شیء بین العدولین ممکنه اشکال بشه. بله صورت اول رو فرموده که اشکالی نداره چون اون نیت القطع که قاطع نیست، اما اذا تبین ذلک بعد الاتیان به بعض الافعال به قصد زور که هم صورت دوم هم صورت سوم رو میگیره اشکال فرموده. فرموده عبارت این که فلا ینبغی اشکال فی الفساد بناءً علی ما عرفت من عدم امکان تعدی عن مورد نصوص العدول الی غیره. اشکال اینه که ادله عدول اینجا را نمیگیره، ادله عدول اینجا را نمیگیره. مرحوم سید فرموده که فظاهر جواز العدول، اشکال به مرحوم سیدی میشه که ادله عدول اینجا را نمیگیره. مورد روایات عدول جایی بود که یک بار اتفاق بیشتر نیفتاده باشه که شخص مثلا در اثنای نماز ظهر بوده، در اثنای نماز عصر بوده، یادش آمد نماز ظهر را نخونده، روایت اونجا را میگیره. اما جایی که بله در اثنای نماز سابقه باشه، ثم التفت به این که نماز سابقه را خونده بود بخواد عدول بکنه از سابقه به لاحقه، اینا که مورد روایت عدول نبود. اینجا هم شما که میفرمایید عدول بکنه یعنی از سابقه به لاحقه عدول بکنه، این که مورد روایات عدول نیست. بنابر اون چه که در قبلا گفته شده که عدول بله روایات عدول اینجا را نمیگیره، این حکم به فساد عمل میشه. اینا در ابتدا فرموده، بعد فرموده که اللهم الا ان یقال، به این که نه اینجا از موارد عدول نیست، اینجا از موارد تصحیح صلات به با این تقریبه که مانع و قاعده‌ای در اینجا وجود پیدا نشده، چون مانع و قاعده‌ای که یتوهم در اینجا پیدا بشه زیادی هست، ادله مبتلیت زیادی اینجا رو نمیگیره. فرمایش این هم در حقیقت بیان مرحوم آقای حکیم که با این بیان هم صورت ثانیه رو خواست درست میکنه و هم صورت ثالثه رو. خب این هم مربوط به صورت ثانیه، پس با توجه به فرمایشات مرحوم آقای حکیم هم معلوم شد که اینجا این صورت ثانیه حکم به صحت، حکم به رجوع الانی الى صلات العصر از باب عدول نیست، بلکه از باب عدم وجود مبتل در این نمازه، چون اینجا مبتل محقق نشده. ما یتوهم ان یکون مبتلا در این صورت ثانیه عنوان زیادی هست، زیادی در چنین صورت ثانیه حداقل که زیادی غیر رکنی هست موجب بطلان نماز نمیشه. بعضی حکومی که زهرانی همزی نیست، نه اختیاری بوده و زیادی اختیاری بوده، ولی زیادی انعذرن حساب میشود، یعنی در اینطور نیست که بله شخص با علم به این که اینجا جای او نیست، جای این جز نیست، اون رو انجام بده. زیادی عمدی در جاییست که انسان میداند که این رو که داره انجام میده جز این نمازی که برای او این جز رو انجام میده جز این نماز نیست، در این حال انجام میده. در محل بحث از این قبیل نیست. به عبارت اخرى همونطور که قبلا هم این بحث اشاره شده، اینجا از موارد احداث زیادی نیست، اینجا از موارد زیادی بقایی هست، چون در حال عمل، در حال عمل که این نیت و ظهر داشت، در حال قرائت حمد و سوره این نیت ظهر داشت، در اون وقتی که این نماز نماز ظهر بوده، در وقت ایجاد حمد، ایجاد سوره، متصف به زیادی نبوده. الان که بر میگرده و متوجه میشه که اون نماز نماز عصر، نماز ظهر نبود، الان این متصف به زیادی در نماز عصر میشه. اون حال اتیان به قصد و ظهر انجام داده بود که وظیفه به تشخیص خودش همین نماز ظهر بوده. این میشه از موارد زیادی بقایی، نه زیادی حدوثی. به موارد دیگر میشه اینجور توجیه کرد، ولی عنوان زیادی غیر عمدی، اون که معلومه که زیادی عمدی نیستی که، چون زیادی عمدی همونطور که گفته شد در جایی هست که میداند این جز و این شی، این فعل از اجزای این نمازی که به یدش هست نیست، در این حال اون انجام میده.
چون داشت نماز ظهر میخوند، نماز عصر میخوند، خب خواندن نماز که قرائت به نیت ظهر احداث زیاده تو نماز عصر دیگه،
از کندم دیگه گفتم به ملاحظه نماز ظهر، اون حال اون زمان، در اون زمان با عنوان زیادی نبود دیگه، اون در اون زمان با عنوان جزء نماز ظهر. بعد معلوم شد که نماز ظهر نبوده دیگه.
این معلوم شدن یا نشدن تو عمد من دخالت،
بله حالا علایال خیلی لازم نیست که تمرکز بکنیم روی حیثیت بقایی یا حیثیت حدوثی. جوابش اینه که زیادی عمدی نیست دیگه، بالاخره زیادی باشه، بنهین حدوث هم زیادی باشه، زیادی عمدی نیست دیگه. ادله مبتلیت زیادی در زیادی غیر عمدی با حدیث لا تعا تخصیص خورده دیگه. نه دیگه، علم و عمد، ان علم و عمد، عمد دیگه، ان علم و عمد دیگه، علم و عمد در کار نیست دیگه، علم و عمد در کار نیست.
علم و عمده ولی من عضو دارم یا ندارم
دیگه، علم و عمد نیست که این جایی را که به خاطر علم و عمد در جایی بود که این با این که اگر میدانست که نمازش نماز عصر است، در اثنای نماز عصر مع العلم به این که نماز عصر است، اگر حمد و سوره را به نیت ظهر میخوند، این میشه زیادی عمدی در نماز عصر. ولی چنین علمی که نداشت که. فرض اینه که حال اتیان به قرائت خیال میکرد که نمازش نماز عصر، نماز ظهر دیگه، نماز عصر که نبود. کجا؟ از فرمود به صورت سوم که نرسید. الان بله صورت دوم الان داره. بله حالا صورت سوم میاد، اون حسابش جداست. الان کلام در صورت دوم بود. روی حساب عرض کردیم که با توجه به خصوصیت صورت دوم که اون زیادی که پیدا شده زیادی در غیر ارکانه، زیادی رکنی نیست، فقط قرائت حمد و سوره اضافه شد، حمد و سوره هم که رکن نیست. این صورت دوم نتیجه شده که در صورت دوم هم فرمایش مرحوم سید که ظاهر جواز العدول، این فرمای صحیحه، منتها عبارت باید تغییر پیدا کنه، یعنی باید میفرمود که نمازش را به نیت العصر ادامه میدهد، نه اینکه عدول میکنه، چون اینجا جای عدول نیست. حکم به صحت عصرن در این صورت ثانیه از باب تمسک به ادله عدول نیست، از باب جریان ادله عدول نیست، از باب این است که این نمازی که به یدش هست با ضمیمه کردن اجزای لاحقه به اجزای سابقه، نماز کام واجد تمام اجزا و شرایط و فاقد مانع هست. صورت سوم این بود که بین العدولین اجزای رکنی را انجام بده، یک رکوع بکنه یا دوتا سجده انجام بده. بله دوتا سجده انجام بده. خب بعد از رکوع، بعد از دوتا سجده تبینه که نماز ظهر را از قبل خونده. این نمازی هم که به عنوان از شروع کرده همین فی محلهی بود، جایش همین بود که به نیت از شروع بکنه. خب اینجا بله در این صورت همونطور که گفته شد عده‌ای از اعلام در این صورت، صورت سوم، فرمودن که حکم به بطلان نماز می شود، حکم به بله بطلان نماز می شود. وجه حکم به بطلان اینه که این نماز در اینجا قابل تصحیح نیست، چون اگرچه اون اجزای سابقه را قبل از این رکوع به نیت العصر آورده و اجزای لاحقه را هم به نیت العصر میخواهد ادامه بده و زمیمه بکنه به قبل، ولی این وسط قاعده‌ای در این نماز پیدا شده که قابل تصحیح نیست. قاعده اینه که زیادی رکن اتفاق افتاده، رکوع را به نیت نماز ظهر انجام داده. رکوعی که به نیت نماز ظهر انجام شده در اثنای نماز عصر، این رکوع مصداق جز برای نماز عصر نیست، مصداق رکوع نماز عصر نیست و طبعا زیادی حساب می شود. در اثنای نماز عصر یک رکوع اضافه کرده یا دو تا سجده اضافه کرده. وجه حکم به بطلان اینه که اون چه که اتفاق افتاد زیادی رکن هست و زیادی رکن ولو ان عذرن هم باشد، ولو ان علمن و عمدن هم نباشد، حدیث لا قابل تصحیح نیست. حدیث لا تعاد نهایتش اینه که زیادی در غیر خمس را تصحیح بکنه، اما زیادی در خمس را که تصحیح نمی کنه که بله. حکم به صحت نمی کنه، حکم به صحت نماز در اینجا نمی کنه. این وجه حکم بطلان زیادی هست. زیادی هم به این برای اینکه حکم بکنیم به اینکه این رکوع زیادی هست، بله، برای تقریب تحقق زیادی لازم نیست که ما بگوییم که این زیادی در اگر رکوع رکعت رکوع را یک بار دیگر برای نماز عصر انجام بده این زیادی میشه. نه، این زیادی همونجا که قبلا بیان شد ممکنه گفته بشه همون منهین حدوث مصداق زیادی این رکوع، منهین حدوث مصداق زیادی در نماز عصر، چون با توجه به اینکه مورد از موارد عدول نیست، این نماز من اولهی الی آخرهی به عنوان نماز عصر میخواهد حساب بشه. این رکوعی که در اثنای نماز عصر به قصد نماز ظهر انجام شده، این رکوع لا یتصف بالجزئیت لصلات عصر، متصف به جزئیت برای صلات عصر نمیشه. خب چیزی که به قصد جزء صلات آورده بشه و مصداق جزء برای اون صلاتی که به ید مکلف هست قرار نگیره، میشه زیادی. برای تقریب به زیادی همین مقدار که این عمل لا یسلا ان این عمل که عطا به المکلف فی صلات العصر ولا یسلا ان یکون جزءا للعصر، همین برای توضیح زیادی بودن، برای تقریب زیادی بودن کافیه. به همین مقدار یعنی توجیه میشه حکم به فساد و بطلان صلاة در این صورت. ولی مرحوم محقق عراقی در تعلیقه بر عروه فرمودن که در این مواردی که شخص میخواهد بله بعد زیادی رکنیه، بعد زیادی رکن بعد اتیان جزء رکنی از بله ملتفت میشه، در این موارد نمیتوان حکم به صحت نماز کرد، به خاطر اینکه مکلف در این موارد اگر اون رکوع را برای نماز عصر تدارک نکنه، انجام ندهد، این نمازی که به یدش هست مصداق عصر واقع نمیشه لفقد رکوع. اگر رکوع را تدارک بکنه به نیت العصر رکوع دوم را انجام بده، خب این زیادی اتفاق میافته. اگر لم یعت نماز باطل میشه به خاطر نقصان، اگر عطا به رکوع به نیت الاصل، نماز نماز باطل میشه به خاطر تحقق زیادی. فرمودن که لأن الاتمام به قصد الاصل در طریقه عربه، فرمودن لأن الاتمام به قصد الاصل به قصد اناف لما عطا بهی به قصد ظهریه، اگر نمازش را به نیت اصل تمام بکنه اون جز را که به نیت ظهر شروع کرده اون را انجام نده، اگه این کار را بکنه یلزم اتمام به قصد الاصل، مستلزم اینه که اما کون اصریهی بعد الجزء الکفایی، که البته بعد الجزء الکذایی باید باشه، صحیحش کذاییه که باید. فرمودن که اگر انجام نده یا میگید که عصر، بله این اونی که عصر هست از این رکونی بعد از اون هست، بعد از اون میخواد عصر بشه، این رکوعی که به عنوان ظهر انجام شده این عدول به عصر از اینجا نیست، از بعد رکوع هست، عصرش بعد از این جزئه، از اینجا به بعدش میخواد به عنوان عصر بشه. او واقعا للعصر بالعدول، یا اینکه میگید که نه این بله این نماز این رکوعی که انجام شده با عدول این میشه جزء نماز عصر. و کلاهما باطلان، اگه بگید که از عصرش بعد از این رکوع تحقق پیدا میکنه، عصریت نماز بعد از این رکوع هست نه از این رکوع، این قابل التزام نیست، این باطله. اگه بگید که نه این رکوعی که به نیت الاصل انجام، به نیت الظهر انجام شده، این هم با عدول میشود مصداق نماز عصر، این هم قابل التزام نیست، چون شیئی که به عنوان ظهر انجام شده وجه نداره که لا ینقلب و اما هو علی، اینم باطل. پس اگر استیناف نکنه نمیتوان حکم به صحت او بکنه، چون اگر بگید که بله اگر استیناف نکنه بعد از رکوع رو مساق اصل به خاطر قرار بده، پس اصل بلا رکوع شده دیگه. اگر بگید که نه این رکوعی که به نیت و ظهر انجام شده این هم به عنوان اصل بشه، این هم قابل التزام نیست، چون مساق اشیاء انقلب بعد تحققی. پس بلا استعناف رکوع راه نداره حکم به بطلان. اگر استعناف بکنه، اگر بگید که این رکوع را کنار بذاره یه رکوع دیگه انجام بدهد، یلزم از زیادت المبتله، و مع الاستعناف یلزم از زیادت المبتله، یعنی مبتلیت زیادی را در فرض استعناف فقط فرموده که این رکوع اگر رکوع دوم را انجام بدهد اون اینجا زیادی مبتل محقق میشه. بله مناقشه در این تقریب مرحوم محقق عراقی اینه که عنوان زیادی همیشه در صورت وجود ثانی عمل صدق نمی کنه، یعنی متوقف نیست صدق زیادی بر این که یک عمل دوبار در خارج موجود بشه، بلکه اگر عملی که در اثنای مرکب اعتباری انجام می شود جزئی به قصد جزئیه انجام بشه یا ذاتن جز باشه و عملا متصف به جزئیت نباشه، به حکم شارع صلاحیت جزئیت را نداشته باشه، این زیادیه. روی این حساب در بقیه موارد که زیادی عنوان زیادی هست، زیادی در هست، لازم نیست که جزء ثانی باشه، کسی دستش را بالا ببره یا تکتف هم میکنه با این عنوان این را به قصد جزئیت برای نماز انجام بده، ولو وجود ثانی لفعل خاص محقق نشده، ولی صدق زیادی متوقف بر وجود ثانی نیست. همین مقدار که عطا به شیء لا یصلح ان یکون جزءا للعملی که در ضمن او انجام شده، همین کافیه برای اتصاف به زیادی است. روی این حساب این فرمایش مرحوم عراقی، این تعلیلی که فرموده برای بطلان، این تعلیل اشکال ماهوی نداره، ولی اون قسمت دوم که مبتلیت از جهت زیادی را منوط کرده به تکرار رکوع و استیناف رکوع، این قسمتش محل اشکاله. پس اینجا بله در صورت ثانیه وجه حکم به بطلان اینه که یک زیادی رکوع اتفاق افتاده که جزء رکنی حساب می شود و جزء رکنی بله زیادی در ارکان موجب بطلان نماز هست. این تقریب بطلان نماز در این صورته. اینجا در کلام مرحوم محقق عراقی یک وجه برای صحت نماز اصرن بیان شده که مرحوم های حکیم هم در مستمسک همون وجه را به عنوان مختار خودشون بیان فرمودن و اون وجه اینه که ادله مبتلیت زیادی اینجور زیادی را که شخص در اثنای در حال ایجاد عمل به قصد وظیفش انجام داده اینا را نمیگیره. ادله بطلان زیادی مبتلیت زیادی اینجا را نمیگیره، از اینجا منصرفه. همونطور که قبلا در مسائل قبلی یه صورتی بود که مرحوم آقای حکیم فرموده بعد از رکوع هم این را بعد از رکوع رکعت چهارم هم میتواند عدول بدهد نیتش را به نماز مغرب، با اینکه نماز مغرب چهار رکوعی نداریم در این حال فرموده میتوان به عنوان نماز مغرب تمام کرد چون نهایتش اینه که یک رکوع چهارمی در نماز مغرب زیادی اتفاق افتاده و اینجور زیادی مبتل نیست چون ادله مبتلیت زیادی اجماع هست، اجماع اینجا رو نمیگیره. همون مطلب در این محل بحث هم تطبیق شده که اینجا ولو زیادی ارکان هم باشه ولی ادله مبتلیت زیادی از این زیادی انصراف دارد. صلى الله على محمد وآله الطاهرين.